کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ماجرای نیمه شب. وقتی جریان را برای میشل گفتم خنده‌ای کرد و در حالی که پیدا بود می‌خواهد بیش از پیش سر به سر حاجی بگذارد گفت: بسیار فکر خوبی است. حاجی با قیافه گرفته در گوشه‌ای مشغول باز کردن گره کراواتش شد. من دیگر معطلی را جایز ندانستم. از اتاق بیرون آمدم و به اتاق دیگر رفتم. فوراً لباسم را بیرون آورده وارد تخت خواب شدم. در این موقع میشل با قیافه خندان وارد اتاق شد. به محض ورود یک سر به طرف تخت خواب آمد. بازوی مرا گرفت و چنان کشید که از تخت به زیر افتادم. با قیافه خیلی جدی گفت: تو هم روی عجیبی داری؟ من برای سر به سر گذاشتن با آجی گفتم که ما تو یک اتاق میخوابیم. تو هم باور کردی. زود باش از اتاق برو بیرون. گفتم: پس من کجا بخوابم؟ گفت: هر کجا دلت میخواد. این دیگه به من مربوط نیست. میشل با چنان لحن آمرانهی صحبت میکرد که جای چون و چرا باقی نبود. محازا من با هزار خواهش و التماس او را راضی کردم که به من اجازه بدهد در یک گوشه اتاق روی زمین بخوابم. یکی از پتوهای تخت خواب را چهارلا روی زمین انداختم و قرولند کنان خوابیدم. میشل هم چراغ را خاموش کرد و خوابید. هنوز نیم ساعت نگذشته بود که با صدای داد و فریادی که از راه رو بلند شد هر دو از خواب پریدیم. من فوراً لباسم را به تنم کشیدم و از اتاق بیرون رفتم. دیدم یک مرد قوی هیکل 45 ساله با پیژاما در راه رو ایستاده و پشت گردن حاجی را گرفته و با صدای بلند داد و فریاد می کند و به او فحش می دهد. حاجی هم با کلمات مقطع به فارسی می گفت: خدا شاهد سوء تفاهم شده. من داشتم. حاجی تا چشمش به من افتاد مثل اینکه فرشته نجاتی رسیده باشد خود را به طرف من انداخت و گفت: ایرج جون، بیا ببین این مردی که چی می خواد. من وقتی علت این حرکت را از آن مرد پرسیدم با همان لحن عصبانی گفت: از این آقا بپرسید به چه علت این موقع شب آمده پشت در اتاق ما گوشش را به در چسبانده و به صحبتهای من و زنم گوش میداد. من فوراً ماجرا را حد زدم. حاجی به قصد گوش دادن پشت در اتاقی که من و میشل در آن خوابیده بودیم بیرون آمده، ولی بدبختانه در اتاق را عوضی گرفته و شروع به استراق سم پشت در اتاق همسایه ما کرده است و آن آقا از صدای خش و خش متوجه وجود شخصی پشت در شده و وقتی ناگهان در را باز کرده حاجی را مشغول استراق سم دیده است. با زحمت زیاد و خواهش و تمنا آن مرد را که قصد داشت حاجی را به عنوان سارق به ژاندارمری تحویل بدهد راضی کردیم پیش زنش برگردد. حاجی را هم به اتاقش برگرداندم. خوشبختانه منیر سادات خیلی خوشخواب بود و از این سر و صداها بیدار نشده بود. حاجی حتی موقعی که آهسته به اتاق خودش برمیگشت اصرار داشت که من برایش قسم بخورم که هیچ اتفاقی در اتاق ما نیفتاده و نخواهد افتاد. من هم برای اینکه سر به سر او گذاشته باشم در حالی که او را به داخل اتاقش میراندم گفتم: حاج آقا، حاضرم قسم بخورم که هیچ اتفاقی نیفتاده، ولی برای آینده که نمیشه قسم خورد. این را گفتم و مهلت جواب به او ندادم. در را بستم و به اتاق خودمان برگشتم و ماجرا را برای میشل تعریف کردم. ساعت 5 صبح بود که حاجی به در اتاق ما زد و ما را از خواب بیدار کرد. قیافش بیش از پیش گرفته بود. نگاه‌های پر از سوء ظن به من و میشل می‌انداخت و سعی می‌کرد از چشم‌های ما اسرار نهفته را بخواند. در هر حال صبحانه خوردیم و بعد از تعمیر ماشین طرف ساعت 9 صبح به طرف دریاچه به راه افتادیم. دریاچه یک کوچک قشنگی بود. اتومبیل را در گوشه مصفایی نگاه داشتیم و تا ساعت 6 عصر آنجا ماندیم. واقعی مهمی رخ نداد. فقط من بعدها فهمیدم که موقعی که میشل برای بیرون آوردن لباس و پوشیدن مایو شنا به میان انبوه درخت ها رفته است، حاجی در گوشه‌ای خزیده و به تماشای او مشغول شده است و وقتی سر بلند کرده است، منیر سادات را بالای سر خود دیده است. منیر سادات با کیف دستی خود چنان به صورت حاجی زده بود که زیر گوش او در اثر اصابت چفت کیف خراشی به طول 2 سانتی متر برداشته بود. به علاوه دعوای مفصلی با او کرده بود که چرا خجالت نمی کشد بدن لخت ناموس رفیقش را نگاه می کند. به هر حال ساعت 6 بعد از ظهر به طرف پاریس حرکت کردیم. چون منیر سادات سرگرم صحبت با حاجی شده بود، خیلی با سرعت آمدیم و طرف ساعت 7:30 به پاریس رسیدیم. منیر سادات مدتی بود اظهار علاقه به رفتن به یک دانسینگ می کرد. وقتی به پاریس رسیدیم پیشنهاد کرد شب به دانسینگ برویم. من و میشل از منیر سادات جدا شدیم و برای عوض کردن لباس به منزل رفتیم. ساعت 9 شب بود که در هتل پیر پرومیه در اتاق حاجی جمع شدیم. میشل پیراهن دکولته مشکی به تن کرده بود و پوست سفید او با پیراهن سیاه تجلی خاصی پیدا کرده بود. با آنکه من از زن گوشتالود زیاد خوشم نمی آمد، ولی آن شب میشل را خیلی قشنگ یافت. حاجی لباس سرمه‌ای رنگی به تن و کراوات قرمزی به گردن بسته بود. منیر سادات هم توالت غلیظی کرده بود. ساعت در حدود 10 بود که وارد یکی از دانسینگ های محله پیگال که در طبقه دوم واقع بود شدیم. کنار پیست جای خالی نمانده بود. در یک گوشه دور یک میز کوچک نشستیم و بلا فاصله قبل از اینکه ما دستوری بدهیم یک بوت شامپانی در سطل ورشو مملو از یخ جلوی ما قرار گرفت. منیر سادات خیلی سر کیف بود و وقتی حاجی خواست مانع ریختن شامپانی در گیلاس او بشود، شدیداً اعتراض کرد و در حالی که می گفت ما هم بذار یه گناه در عمرمون کرده باشیم، در برابر چشمهای پرتعجب حاجی گیلاس را به دهن برد و آن را لاجرعه سر کشید. من منتظر بودم که وقتی حاجی هم گیلاس شامپانی را می آشامد عکس العملی از طرف منیر سادات ببینم، ولی وقتی حاجی گیلاسش را می خورد، منیر سادات در حالی که با دست به پشت او میزد با لبخند گفت بخور جونم بخور، حالا نخوری دیگه کی بخوری. من و میشل به گیلاس دوم رسیده بودیم که حاجی و منیر سادات گیلاس چهارم را خالی میکردند. ضمن صحبت فهمیدم که منیر سادات رقص میداند. از قرار خانمی از دوستانش همه رقص ها را به او یاد داده بود و به طوری که میگفت در عروسی خواهرزاده هایش به کرات رقصیده بود. وقتی ارکستر شروع به زدن یک سامبا کرد، حاجی در حالی که پیدا بود میترسد علناً موضوع را مطرح کند، با اشاره و کنایه عقیده منیر سادات را راجع به رقص او و میشل جویا شد، ولی منیر سادات آب پاکی را روی دستش ریخت و در حالی که با اصرار من و میشل را تشویق به رفتن روی پیست و رقصیدن میکرد گفت بذار این جوونها با هم برقصن. من و میشل 2-3 بار رقصیدیم. وقتی سر میز برگشتیم من به منیر سادات گفتم پس شما چرا نمی رقصید؟ گفت حاجی که رقص بلد نیست. من گفتم حاج آقا بعضی از رقصها رو خوب بلدن، خوبه که با هم. سوکسه خانمهای ایرانی. هنوز جمله‌ام تمام نشده بود که ارکستر شروع به زدن یک تانگو کرد. در همین موقع یک جوان بلند قد خیلی خوشگل و شیک پوش در مقابل میز ما ایستاد و رو به منیر سادات تعظیم کرد و گفت خانم میل دارید برقصید؟ من فوراً جمله او را با آنکه احتیاج به ترجمه نداشت برای منیر سادات ترجمه کردم. منیر سادات لبخندی زد و کمی تردید کرد و بعد بلند شد. آن جوان سری هم مقابل حاجی فرود آورده گفت: آقا هم اجازه می فرمایند؟ منیر سادات از جلو و آن جوان به دنبال او به میان پیست رفتند. حاجی که جرأت نکرده بود جلو روی زنش اعتراض کند، با قیافه اخمالود گفت: منیر واقعا شورش رو در آورده. بگو زن از رقصیدن من و تو گذشته، اون هم به این صورت ناپسند با آدمی که اصلا نمیشناسی. من به زحمت جلوی خنده خود را گرفته بودم، بلند شدم و با میشل رقصیدم. منیر سادات خیلی سنگین حرکت میکرد و معلوم بود کاوالیه او با زحمت و اشکال فراوان موفق میشود پای او را لگد نکند. حاجی تک و تنها سر میز نشسته بود. من به میشل گفتم که خوب نیست حاجی را تنها بگذاریم و به سر میز او برگشتیم. حاجی هنوز قرولند میکرد و به بخت و اقبال خود ناسزا میگفت. وقتی رقص تمام شد، آن مرد منیر سادات را تا سر میز همراهی کرد و وقتی میخواست برود گفت: خانم اجازه میفرمایید رقص آینده هم شما را دعوت کنم؟ به محض اینکه خواهش او را برای منیر سادات ترجمه کردم، با لبخند سری به علامت قبول فرود آورد و گفت: البته. جوانک از میز ما دور شد. حاجی خواست قرولند کند ولی یک نگاه غضب‌آلود زنش دهان او را بست. منیر سادات در حالی که پیدا بود فوق‌العاده از این پیش آمد محظوظ شده است، سیگاری آتش زد و در حالی که دود آن را به طرف حاجی می فرستاد گفت: راست می گفتن زنهای موسیا تو پاریس خیلی سوکسه دارن. عجب مرد مؤدبی بود. از چشمهاش پیداست که از آدمهای نجیب و خونواده داره. حاجی که از این سخنرانی منیر سادات ناراحت شده بود گفت: منیر جون خوب نیست این طور. منیر سادات صحبت او را قطع کرد و گفت: فقط این مردهای گوساله ایرانی قدر زنهای ایرانی رو نمیدونن. اون وقت خانمهای ایرانی اینقدر در پاریس مورد توجه همه هستن. هنوز گفتگو راجع به این موضوع ادامه داشت که دوباره رقص شروع شد. باز همان جوان آراسته به طرف میز ما آمد و منیر سادات را به رقص دعوت کرد. حاجی باز وقتی آنها میان پیست رسیدند شروع به قرولند کرد. من و میشل نگاه استفهام‌آمیزی به هم انداختیم. معنی این علاقه آن جوان را به رقصیدن با منیر سادات که نه شکل قشنگی داشت و نه طراوت جوانی نمی‌فهمیدیم. حاجی به من گفت: ایرج جون چطوره من با میشل برقصم؟ گفتم: هر طور میل شما ساج آقا. حاجی در صدد بود که از میشل دعوت کند که منیر سادات از دور به من و میشل اشاره کرد که با هم برقصیم. من خواستم در جواب به او اشاره کنم که حاجی میخواهد با میشل برقصد که حاجی سقلمه‌ای به من زد و گفت: نه چیزی نگو. حالا که رأی خانوم بر این قرار گرفته که شما با هم برقصید، پاشو برو با میشل برقص. گفتم: نه حاج آقا شما بفرمایید. گفت: نه دیگه گذشته، حالا اگه من با میشل برقصم منیر خوشش نمیاد. آخ اگه جرأت میکردم چنان حقش و کف دستش میگذاشتم که حظ کنه. بلند شو، امیدوارم خدا حقش و کف دستش بگذاره. ما هم خدایی داریم. من ناچار بلند شدم، با میشل یک دور رقصیدم و برای آنکه حاجی را زیاد تنها نگذاشته باشم زودتر از پایان رقص به سر میز برگشتیم. قیافه حاجی واقعا در هم بود. وقتی رقص تمام شد و منیر سادات با ناز فراوان به سر میز برگشت، باز آن جوان که تا سر میز ما همراه او آمده بود گفت: خانم میل دارید رقص آینده هم برقصیم؟ منیر سادات با لبخند پر عشوه‌ای گفت: نه خیر مرسی، یک کمی خسته شدم. آن جوان باز سری فرود آورد و گفت: پس 1000 فرانک میشه. من و میشل نگاه پرتعجبی به آن جوان انداختیم و وقتی من از او جریان را پرسیدم لبخندی زد و در جواب گفت: پس معلوم میشه خانوم ها و آقایون دفعه اولیه که اومدن اینجا. در اینجا من و دو سه نفر از همکارانم وابسته به دانسینگ هستیم و خانوم هایی را که میل دارن برقصن و تنها هستن یا شوهرهاشون نمیرقصن به رقص دعوت میکنیم و قیمت هر رقص 500 فرانکه. وقتی من جریان را به حاجی و منیر سادات گفتم، منیر سادات بیچاره یک بار وارفت. حاجی اول درست قضیه را نفهمید و وقتی فهمید با شدت عجیبی زد زیر خنده، به طوری که ما ناچار شدیم او را ساکت کنیم. منیر سادات از فرط عصبانیت مثل گوجه فرنگی سرخ شده بود و چنان نگاه های غضب‌آلودی به حاجی می انداخت که اگر سر حاجی گرم نبود از وحشت آب می شد و به زمین فرو می رفت. جوانک هم بالای سر ما ایستاده بود. بالاخره منیر سادات با صدای خفه‌ای خطاب به حاجی که هنوز می خندید گفت: خفه شو، عوض خندیدن 1000 فرانک بده به این مردی که بره پی کارش. حاجی که معلوم بود افراط در نوشیدن شامپانی رعب از زرش را زائل کرده، در حالی که باز میخندید از کیف خود یک اسکناس 1000 فرانکی بیرون آورد و به آن جوان داد و گفت: این 1000 فرانک بابت رقص. سپس در حالی که یک اسکناس 1000 فرانکی دیگر به او میداد گفت: این هم انعامت که منو اینقدر خندوندی. کارتیه لاتن. آن شب بعد از ماجرای رقص و عصبانی شدن منیر سادات، بلا فاصله به اصرار او از دانسینگ بیرون آمد. منیر سادات فوق‌العاده از این پیش آمد عصبانی بود و حاجی که کم کم مستی شامپانی از سرش پریده و متوجه موقعیت وخیم خود شده بود، سعی میکرد زنش را آرام کند و گاهی زیر لب به طوری که فقط من میشنیدم میگفت: امشب خدا به داد برسه. منیر سادات تصمیم گرفته بود که به تهران برگردد. حاجی که باطنن از این تصمیم زنش بیش از حد خوشحال بود، در ظاهر سعی میکرد او را از مراجعت منصرف کند و وقتی اصرار بیش از حد او را دید بالاخره تسلیم شد و وقتی سوار تاکسی شدیم با لحن محبت آمیزی گفت: منیر جون، با اینکه دوری تو برای من خیلی ناگواره، اما اگه اینقدر از پاریس بدت اومده، هر موقع دلت خواست برگرد. منیر سادات نگاه غضب‌آلودی به او انداخت و گفت: خاطر جمع باش، من تنهات نمیگذارم. همین فردا میریم ایر فرانس، دوتا بلیت میگیریم و برمیگردیم تهران. حاجی بدبخت با شنیدن این حرف به کلی وارفت. صدا در گلویش خفه شد. خواست زرش را از این تصمیم ناگهانی منصرف کند، ولی جملات مقشوش و بریده او قادر به تغییر دادن رأی منیر سادات نبود. وقتی جلوی هتل من و میشل از آنها جدا شدیم، حاجی قیافه درمانده و محزونی داشت. قرار شد ساعت 9 روز بعد به سراغ آنها بروم. میشل را به خانه اش رسانده و به خانه خودم برگشتم و خوابیدم. صبح ساعت 9 وقتی به اتاق حاجی وارد شدم، با کمال تعجب او را خیلی شنگول و سرحال دیدم. منیر سادات هم خیلی سرخلق بود. حد زدم که موضوع مراجعت به تهران منتفی شده است. اتفاقا حدسم صحیح بود. نمیدانم حاجی چه حقه‌ای زده بود که منیر سادات را نه تنها از مراجعت به تهران منصرف کرده بود، بلکه او را با خود سر مهر آورده بود. به اصرار حاجی و منیر سادات به سراغ میشل رفتیم. چون آن روز روز بیکاریش بود، او را هم برداشتیم و برای خوردن یک قهوه به کافه کلیزه رفتیم. منیر سادات صبح کاغذی از تهران از دخترش داشت که به اصرار از او خواسته بود به آرامگاه ویکتور هوگو برود و برای او بنویسد که چجور جاییست. من پیشنهاد کردم که به اتفاق به کارتیه لاتن که محله محصلین و دانشکده های پاریس است برویم و تا عصر همه بناهای تاریخی و جاهای دیدنی آن از جمله پانتئون را که مدفن هوگو هم آنجاست ببینیم. پیشنهادم مورد قبول واقع شد. با تاکسی تا میدان سن میشل رفتیم. منیر سادات خیلی از بولوار سن میشل خوشش آمده بود. میگفت که چند سال پیش در یک پیس رادیویی شنیده است که قهرمان آن به گردش در خیابان سن میشل مباهات میکرده و این اسم از آن موقع به یاد او مانده است. معبد پانتئون و قبر هوگو را دیدیم. چون حاجی داستان رفتن به زندان ماری آنتوانت را برای زنش نوشته بود، منیر سادات اصرار زیاد کرد که به آنجا بروی برای مرتبه دوم به امارت کنسیرژوری و زندان ماری آنتوانت رفتیم و تماشا کردیم، نهار را هم در کارتیه خوردیم و تصادفاً یکی از سینماهای بولوار سن میشل فیلمی به نام توطئه در تهران نشان میداد. وقتی از جلوی آن رد شدیم، حاجی و منیر سادات اصرار کردند که برویم آن را ببینیم. داستان فیلم یک داستان جاسوسی مربوط به کنفرانس تهران بود. عده‌ای قصد کشتن سران سه دولت بزرگ را داشتند. البته همه تهرانی‌ها فینه به سر داشتند و به لباس عربی ملبس بودند. وقتی از سینما بیرون آمدیم، ساعت 6 بعد از ظهر بود. تا ساعت 7:30 باز پرسه زدیم و از این کافه به آن کافه رفتیم. شام را در رستوران فرر روزیه واقع در میدان سن میشل کنار رود سن خوردیم. بعد از شام حاجی اصرار داشت به کافه الکتوبیا که یک کافه مراکشی با ساز و آواز عربی و رقص‌های عربی است برویم، ولی منیر سادات مایل بود به یک دانسینگ برویم. حادثه ناگوار شب پیش از علاقه او به رقص چیزی نکاسته بود. مثل همیشه رأی منیر سادات پیش برد. به پیشنهاد من به یک دانسینگ خیابان سن میشل به نام میفر که بیشتر مشتریهایش محصلین و جوانها بودند رفتیم. یکی از دوستان من به اسم مهندس کاووسی آنجا بود. او هم ظاهراً یکی از ایرانیهای بیمار را که جناب سرهنگ صدا میزد برای تماشا آنجا آورده بود. من مهندس کاووسی را به حاجی و منیر سادات معرفی کردم. او خیلی خوشحال شد و اصرار کرد که یک روز برای نهار به منزلش برویم. ما سر یک میز به فاصله کمی از میز دوستمان نشستیم. من نگاهی به اطراف انداختم. سالن پر از پسران و دختران جوان کمتر از 30 سال بود. وقتی ارکستر شروع به زدن سامبا کرد، حاجی و منیر سادات بلند شدند و به میان پیست رفتند و شروع کردند به رقصیدن. من هم با میشل می رقصیدم. پیست خیلی شلوغ شده و جای حرکت نمانده بود. فرانسواز ایران. در این موقع از پشت سر یک صدای زنانه به فرانسه گفت: سلام ایرج. برگشتم دیدم فرانسواز بود. سلام کردم. خیلی از دیدن او خوشحال شدم چون مدتی بود ندیده بودمش. به او گفتم که بعد از خاتمه رقص به سراغش خواهم رفت. فرانسواز یک دختر نیمه ایرانی بود و من بر حسب تصادف با او آشنا شده بودم. اسم کاملش فرانسواز ایران هادی از پدر ایرانی و از مادر فرانسوی بود. پدرش سالها در فرانسه زندگی می کرده است. بعد از جنگ به عللی به تهران برگشته و دخترش را آنجا گذاشته است. فرانسواز مادر نداشت و مادر بزرگش از اون نگهداری میکرد. صورت فوق‌العاده زیبایی داشت و دختری پاکیزه خو و فوق‌العاده مهربان بود. وقتی رقص تمام شد و میشل را به میز خودمان رساندم، به سراغ فرانسواز رفتم. با 2-3 نفر از دوستانش بود. او هم از دیدن من خیلی اظهار خوشبختی کرد. میگفت که خیال داشته برای دیدن پدر و فامیل پدری به تهران برود، ولی موفق نشده است. من مشغول صحبت با فرانسواز بودم. ارکستر شروع به زدن یک تانگو کرد. فرانسواز گفت بیا برقصیم. من سر میز خودمان برگشتم. از حاجی و منیر سادات و میشل معذرت خواستم و رفتم فرانسواز را بلند کردم و شروع به رقصیدن کردیم. فرانسواز هر وقت مرا میدید از وضع تهران میپرسید. آن شب هم همه صحبت‌ها در اطراف تهران و وضع زندگی در آن دور میزد. وقتی رقص تمام شد، من او را به سر میزش رساندم و به سر میز خودمان برگشتم. میشل قیافه گرفته‌ای داشت. تا من سر جایم نشستم، منیر سادات با لحن سرزنش‌آمیزی گفت: آقای ایرج خان، شما کار خوبی نکردید نامزدتون رو گذاشتید رفتید با این دخترک رقصیدید. من چیزی نگفتم و وقتی ارکستر مجدداً شروع به زدن رقص کرد با میشل شروع به رقصیدن کردیم. میشل بیش از پیش گرفته به نظر می آمد. وقتی از او علت گرفتگیش را پرسیدم با عصبانیت گفت سوال هم می کنید؟ خجالت نمی کشید؟ واقعاً آدم پر روی هستید. جلوی روی من با این دختر می رقصید. گفتم خانم شما مثل اینکه واقعاً باورتون شده که نامزد من هستید. میشل در حالی که بغض گلویش را گرفته بود گفت نه من نگفتم نامزد هستیم، اما من که می دیدم کار دارد به جاهای باریک می کشد جمله او را قطع کرده گفتم اما چی؟ من به شما مثل یک خواهر نگاه می کنم. گفت فقط مثل یک خواهر؟ پس شما مرا طور دیگری دوست ندارید؟ من گفتم نه. میشل دست خود را از دست من بیرون کشید و با سرعت سر میز برگشت. منیر سادات و حاجی مشغول رقص بودند. میشل سر جایش نشست. من هم نشستم. چشمهایش اشکالود شده بود. چند لحظه گذشت. هر دو ساکت بودیم. چند قطره اشک بر گونه های او غلطید. ولی یک باره مثل اینکه تصمیم شدیدی گرفته باشد اشکهایش را پاک کرد و با لحن تهدیدآمیزی گفت من هم میدونم چه بکنم. الان به زن آجی تمام موضوع رو میگم و اگر فکر میکنید که او فرانسه نمیدونه و من نمیتونم این کسافتکاری شوهرش رو براش تعریف کنم اشتباه میکنید. ما زنها خوب زبون هم رو میفهمیم. هر طور شده بهش میفهمونم. وانگهی خودتون خواهید دید. در این موقع رقص تمام شد. منیر سادات و حاجی به طرف ما برمیگشتند.